این بالاخره از نظر قانون دولت موظفه که قبل از شروع کشت
بله
در واقع شورای میگم شورای اقتصاد بیاد قیمت کالاهای سال بعد رو اعلام بکنه که تکلیف تولید کننده مشخص بشه. خب در همین جاش مقدار در سالهای قبل بیشتر و خوشبختانه امسال کمتر تأخیر داشت تا میاد ابلاغ بکنه، یه مقدار زمان میبره کشاورز یا تولید کننده تکلیف خودش رو نمیدونه. بحث دوم این که بر اساس قانون باید حداقل معادل برابر به گونه قیمت رو تنظیم میکنه که بتونه پاسخگوی هزینه های کشاورزان در شرایط خاصه. ما در کمیسیون رو به دفعات مورد بحث و بررسی قرار دادیم. نظر ما در کمیسیون این بود که حداقل باید 2500 تومان باشه. خب دولت حالا به هر دلیلی 2200 تومان رو امسال اعلام کرده. امیدواریم که حداقل اگر 2200 تومان اعلام کرده بتونه نهادهای تولید را با قیمت حداقل در اختیار تولید کننده ها قرار بده، و اگر نتونه قطعا باید این قیمت یه قیمت شناوری باشه که بتونه اگر قیمت های نهادها اضافه شد قیمت خرید برای سال بعد هم اضافه
بشه. آقای ملک‌زاده عزیز، الان این شکایت مبنی بر پایین بودن قیمت یا مبنی بر تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینیه؟
به نام خدا حضور شما عارضم. ما متاسفانه با توجه به نص صریح قانون
بله
در بحث قانون خرید تضمینی که دولت مکلف شده تا قبل از شروع فصل کشت یعنی پایان شهریور ماه هر سال
بله
قیمت محصولات کشاورزی را با توجه به تعریف خود قانون خرید تضمینی بر اساس هزینه‌های واقعی تولید
بله
و متناسب با میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کنه و به کشور از طریق رسانه‌ها اعلام بکنه. خب 7 8 سال متاسفانه این سناریو ادامه داشته به خاطر تأخیرش که امسال خدا رو شکر با یه تأخیر کمتر حدود 7 روزه اتفاق افتاد، ولی متاسفانه در بحث تعیین قیمت به هیچ عنوان کارشناسی‌های لازم صورت نگرفته و قیمت اصلا عادلانه و منطقی نیست. ما بارها از دولت هم خواستیم، حتی از وزارت جهاد کشاورزی هم خواستیم که خواهشاً مبنای تعیین قیمتتون را، آنالیز قیمتتون را حداقل بیارید نشون بدید. این بر چه اساسی شما میاد قیمت تعیین میکنید؟ آیا اصلا شما واقعا بر اساس هزینه های تولید و میزان تورم اومدید قیمت تعیین کردید اعلام کردید، یا اینکه فقط به گفته خودتون بر اساس میزان منابعی که در اختیار دارید میخواید پول کشاورز رو بهش بدید و محصولش رو خرید بکنید؟ این یک ظلم به کشاورز هست که شما امروز متوجه میشید کشاورز بابت تولید هر کیلو محصول با عنوان مثال 1000 تومان هزینه میکنه، بعد شما میخواید 800 تومان ازش بخرید. این اصلا با عقل جور در نمیاد. کشاورزی که یک سال شبانه روز داره زحمت میکشه توی سرمای زیر 0 درجه، توی گرمای بالای 50 درجه، زندگیش و سرمایهش رو گذاشته روی این که بیاد محصول تولید بکنه و خودکفایی کشور رو رقم بزنه و تأمین امنیت غذایی جامعه هم با عهده‌اش هست، بعد شما بیاد همچه برخوردی باش بکنید تکلیف خانواده ایشون و معاش زندگی این فرد چه میشه؟ و اگر بنا هست ما تولیدمون پایدار بمونه، چرا اینجوری داریم سر تولید کننده میاریم و کشاورزیمون رو داریم نابود میکنیم؟
یعنی شما معتقدید قیمت 2200 تومان پایینه؟
قیمت 2200 تومان حتی بخشی از هزینه های تولید کشاورز رو هم پوشش نمیده.
خب کمیسیون کشاورزی مجلس، آقای ملک‌زاده، کمیسیون کشاورزی نظرش بر 2500 تومان بوده. آقای اکبری عزیز بفرمایید بر چه اساسی، بر اساس چه فرمولی به رقم 2500 تومان رسیده کمیسیون کشاورزی مجلس؟
خب ما معمولا تو این جلسات دعوت میکنیم هم از اتاق بازرگانی، هم از بخش خصوصی و هم از وزارت جهاد کشاورزی. یه مقدار بررسی هایی که انجام میدیم به یک نور میرسیم که حتی نظر وزارت جهاد کشاورزی تقریبا همین قیمتی هایی بالاتر بود، ولی به هر حال ببینید مرجع تأمین تصدیق کننده یک مرجع دیگه است. هم برای همین یکی دو هفته قبل تذکرم به شخص رئیس جمهور نوشتن که حتی در صحن اعلامیه مجلس قرائت شد، که البته در اونجا بیشتر به خاطر اینکه تعلل صورت میگیره در اعلام قیمت و زمان در از دست تولید کننده میره. در اصل اون یه بخشیش به هر حال بررسی‌های اولیه بود که یک اجماع نسبی کارشناسی در اونجا وجود داشت و اونجا هم تاکید ما بر این بود که نهادها باید با قیمت ارزه 4200 تومان تامین بشه.
بسیار خب. آقای ملکزاده
جانم،
نحوه قیمتگذاری رو و حالا کسانی که در جلسه قیمتگذاری و کارشناسی و بررسی حضور داشتند آقای اکبری بهش اشاره کردن، به شما اطلاعی داده شده بود؟ از شما نظری عرض شده بود در این خصوص؟
خیر، ببینید، از یک طرف که قانون خرید تضمینی وزارت جهاد رو مکلف میکنه تا آخر تیر ما شما با توجه به همون هزینه های تولید و میزان تورم قیمت رو مشخص کنید، پیشنهاد بدید به دولت.
بله.
که وزارت جهاد کشاورزی قاعدتا باید اینجا از ظرفیت تشکل ها و نمایندگان کشاورزها استفاده بکنه که به هیچ عنوان تا الان در هیچ کدوم از جلسات از ما نظام صنفی کشاورزی که الان حداقل 1,300,000 بهره بردار و تولید کننده گندم عضو ما هستند دعوتی صورت نگرفته و به نظرات ما هم هیچگاه توجهی نشده، در صورتی که ما هر ساله کتباً قیمتهایی را که یعنی هزینه های تولید و کل قیمتهای تمام شده محصولات را مشخص میکنیم با توجه به حضور کارشناسان، حتی کارشناسان دولتی از بخش کشاورزی هم در جلسات ما حضور دارن، تشکلها حضور دارن، از استانهای مختلف قیمتها رو میگیریم میاریم در کارگروه کشوری، اینو به صورت ملی تعیین میکنیم اعلام میکنیم، ولی متاسفانه به هیچ عنوان به نظر بخش خصوصی و کشاورزان اهمیتی داده نمیشه. اینم که الان آقای مهندس اکبری میفرمان این کاریه که کمیسیون کشاورزی انجام میده، اما دولت هم شورای اقتصاد هم نه به نظر وزارت جهاد توجهی میکنه، نه به نظر کمیسیون کشاورزی و نه تشکلها. خودشون میشینن یه افرادی که والا شاید هنوز نمیدونن گندم را از زیر خاک برمیدارن یا از روی خاک، اونا میخوان متاسفانه برای ما تصمیم بگیرن و این باعث میشه که یک قیمت غیر کارشناسی الان نه فقط در بحث گندم هست. بله. 25 قلم محصول را اعلام کردن، هر 25 قلم محصول واقعا اجحاف در حق تولید کنندگان و کشاورزا هست و هیچ کدوم با هزینه های تولید امروزی ما همخوانی نداره. آقای عبیری، ما مشکلمون این هست متاسفانه.
آقای مهندس اکبری عزیز بفرمایید که دولت چیکار باید میکرده در این خصوص که نکرده؟ حالا مهمترین و شاخصترین گله گندم کارا بحث قیمته که میگن این قیمت کارشناسی شده یه دقیقی نیست، چون اصلا یک بخشی از هزینه های تولید رو هم تامین نمیکنه. این یک طرف قضیه است، اما الان دولت چیکار باید میکرده که نکرده؟
این سال گذشته خاطرتون باشه ما نظرمون یعنی برای سال خرید 97 1900 تومان بود که در ابتدا دولت اعلام کرد 1430 تومان. اینقدر ما پیگیری کردیم و تذکرات و جلسات و حتی با وارد مذاکره با رئیس مجلس شدیم که از طریقشون پیگیری کردیم، خوشبختانه با دو تا استایه به 1700 تومان رسید.
بله.
یه بخشی از منابع اون رو هم که دولت نداشت ما اومدیم پیشنهاد رو خودمون تنظیم کردیم که 3 میلیون تن گندم که به ماکارونی و شیرینی و نشاسته میگه با قیمت 900 تومن یا 950 تومن، گفتم اینا با قیمت تمام شده با هم خرید بشه، خودش دیگه 2100 میلیارد تومن اضافه کرده منابعشون گرتنن پاسخ کشاورزان بشه. دولت یه مقدارش اگر با تأمل و تعنی این کار رو کرده به خاطر منابع، قطعا بخشی از منابع رو به صورت چرخشی استفاده میکنه، بخشی رو به صورت تحصیلاتی استفاده میکنه، بخش هم اینه که با تأخیر معمولا پرداخت میشه، منتظر میمونه که باز دسترسی به منابع پیدا بکنه. که
آقای مهندس اکبری میگن این منابع در
واقع قیمت منصفانه نیست، ولی در هر حال باز نسبت به افزایش سال قبل تنها میتونه بگیره 20 درصد که اضافه شده میتونه.
آقای مهندس اکبری، مگر منابع خرید تضمینی محصولات کشاورزی در لایحه بودجه مشخص نمیشه؟
یک بخشش پیشبینی میشه، نه همش. ببینید، چون یک رقمی اونجا پیشبینی شده، بقیهش هم بستگی به مزی که در گندم را در اختیار کارخانه های آرد قرار میدن، یه مقدار بازگشت هم یه مقدارش هم به صورت تحصیلاتی که دولت خودش متعهد میشه که تامین کنه پرداخت.
خب این پیش بینی باید بر اساس نیاز کشور و مصرف کشور باشه دیگه، غیر از اینه؟
حالا به هر حال
مصرف مصرف سالانه ما و نیاز آخه نیاز سالانه کشور ما تو بحث گندم کاملا مشخصه.
مشخصه
با یک رقم حالا کوچکی، با یک عدد و رقم کوچکی تلورانس میشه این میزان رو تعیین کرد و پیش بینی منابعش رو کرد.
تقریبا میانگین مصرف حدود 9 میلیون 10 میلیون تن هست که به همین باید خرید بکنه. یه چیزی الان با اعتبار میشه حدود 22 هزار میلیارد تومان میشه.
بله.
اما اون چیزی که در قانون بود که برای سال جاری پیش بینی شد 5 6 هزار میلیارد تومان بود.
یعنی یک چهارم آنچه که یک چهارم آنچه که
یک پیش بینی میکنن که به صورت چرخشی از کردن همزمانی که خریداری میشه در اختیار کارخانه ها نانوایی ها قرار میشه، از اون محل برگرده بتونه کسی رو جبران کنه و یک باره منابع موجود ندارن که پیش بینی میکنن.
آقای ملک زاده عزیز، الان به نظر شما و کشاورزان قیمت منصفانه، اولا قیمت تمام شده یا قیمت تولید کیلویی چقدر، یعنی با توجه به همه هزینه‌هایی که برای تولید گندم صرف میشه کیلویی چقدر قیمت تمام شده؟
ببینید آقای عبیری، ما با تمام به حساب کارشناسا و نیروهایی که نشستیم آنالیزی رو که به دست آوردیم، الان هزینه تولید ما چیزی حدود 2400 تومان میشه.
آه یعنی 200 تومان
بالاتر هزینه تولیدمون فقط.
عرض میکنم میخوام بگم 200 تومان بالاتر از اون قیمت که قیمت خرید تازه.
هنوز 200 تومان بالاتر از 2200 تومان فقط هزینه تولید ما هست. شما اگر سود چیزی که جدول همیشگی وزارت جهاد ما طبق اون داریم به حساب بررسی میکنیم، توی این سود کشاورز رو 22% محاسبه میکنه، همینجوری که بانک تسهیلات میده 18% به من کشاورز 18% میده، بعد من باید 22% درآمد داشته باشم 18 تاشو بدم به بانک، مثلا 4% آفرین. این تازه اگر اصولی انجام بشه. حالا 22% رو که ما به این اضافه میکنیم 2868 تومن قیمت تمام شده یک کیلو گندم هست که امروز باید از کشاورز خریداری بشه. اگر 2868 تومن بابت گندم پرداخت بشه، شما مطمئن باشید اون 22% امکان داره در بعضی جا به کشاورز مثلا پرداخت بشه. در غیر این صورت کشاورز کاملا متضرر شده و ایشون دیگه انتظاری نباید ازش داشته باشیم که در سالهای آینده هم بیاد این کشت گندم را ادامه بده که ما بتونیم به این خودکفایی برسونیم.
یعنی 668 تومان بالاتر از نرخی که
بله،
الان
بله،
نرخ خرید
تازه. دولت دقیقا بین 600 تا 700 تومان، حتی آقای عبیری ما ارزش زمین را حساب نکردیم. بعضی ها میگن آقا اینا زمین ها مال مالکین هست، اگر مالکین خودشون بکارن و اجاره ندن هزینه تولید بالا نمیره، در صورتی که اینجوری نیست. ما حتی هزینه ارزش زمین را توی این هزینه نیاوردیم.
یعنی ما اگر فرض رو بر این بذاریم که اصلا همه کسانی که گندم کارن زمین ها مال خودشونه،
بله،
با این شرایط 668 تومان زیر قیمت
الان
تمام
زیر قیمت
شده.
اعلام شده.
آقای اکبری، هیچ کمکی کمیسیون کشاورزی نمیخواد بکنه یا نمیتونه بکنه به کشاورزانی که دارن تولید میکنم؟ خب ما توی یه مقطعی همین نوسانات و همین کش و قوس ها و همین گره هایی که ایجاد شد ما رو به جایی رسوند که ما وارد کننده گندم شدیم. این در شرایطیه که خب میبینیم و میدانیم که ظرفیت تولید گندم. آقای عبیری جانم، آقای ملک سلامت،
اصلا گذشته از این که وارد میکنیم، شما همین سال جاری رو تو جریانش بودید، خود دولت پیش بینی کرد ما 14 میلیون تن گندم تولید داریم.
بله.
چرا نتونست بیشتر از 7 میلیون و 600 هزار تن از کشاورزا خرید بکنه؟ خب به خاطر همون نارضایتی کشاورز از قیمت بوده، چون براش مفهوم به صرفه نبوده.
بله.
و خیلی از اینا رفته صرف خوراک و دام و طیور شده، چون از قیمت جو ارزونتر بوده. خب چرا ما باید این کارو بکنیم که همچه ضربه‌ای هم به تولید کننده بزنیم، هم به منابع آبی و خاکی بزنیم، هم به کشورمون بزنیم، فردا هم باعث بشیم ارز زیادی از کشور خارج بشه، اونم معلوم نیست که آیا گندم با کیفیت ما بتونیم وارد بکنیم یا بی کیفیت.
آقای اکبری به جمع پیوستن. آقای مهندس اکبری عزیز، جناب آقای مهندس اکبری، صدای منو داری؟
خواهش می‌کنم خدمتتون هستم.
نکته‌ای که
تو مسیر داره در حال حرکت هم اون که می دوباره قصد
بسیاری. من یه نکته رو عرض بکنم، این که ما توی یه مقطعی به خاطر همین کش و قوس‌ها سر بحث تولید و قیمت و مسائل این چنینی کشورمون به جایی رسید که وارد کننده گندم شدیم. این در شرایطی که ظرفیت و پتانسیل برای تولید گندم متناسب با مصرف سالیانه کشور و حتی صادرات وجود داره. اینو هم دولت میدونه، هم مجلس، هم همه مردم. این کیش و قوسایی که حالا اخیراً باز داره ایجاد میشه سر بحث قیمت گذاری و خرید تضمینی، اینو ممکن آسیب هایی داشته باشه. مجلس نمیتونه کمکی بکنه؟
ببین تا همین حدش هم مجلس بسیار ورود کرده، رها نکرده این قضیه رو، چه در مورد خود قیمتش و چه در مورد تامین نهادها. چون تامین نهاد هم بخشی از فرآیند تولید و هزینه‌ای است که به تولید کننده وارد میشه. اونجا رو ما سعی کردیم به گونه حداقل به تهیه توافق شفاهی با اونها کردیم که اگر 2200 تومان رو اعلان کردند، اگر در بین راه منجر به این شد که نهادها افزایش قیمت پیدا کرد، ناگزیر هستن که قیمت خرید گندم هم افزایش بدن. اینا هنوز ما بحثمون رو با اینا داریم ادامه میدیم، امیدواریم که حالا به نتایج بهتری برسیم
انشاءالله. امیدوارم که حالا با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیرشون هم در خصوص بحث اقتصاد با دولت مردم مطرح کردن که موضوع کشاورزی یکی از اون بخش‌هایی است که باید اهتمام ویژه‌تری بهش بشه، برای اینکه بسیار میتونه کمک میکنه به رونق اقتصادی کشور و خروج کشور از وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت. امیدوارم که مجلس و دولت و همه حالا بخش خصوصی و مردم همه دست به دست هم بدن که این بخش رو یه کمک ویژه بکنیم. آقای ملک‌زاده شما نکته‌ای دارید؟
جانم
نکته‌ای دارید؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. عرضم به خدمت شما، حالا آقای اکبری هم حضور دارن، نماینده محترم مجلس، ولی می‌خواستم اینو عرض بکنم که ما انتظارمون از نماینده‌های مجلس، چون نماینده‌های به حق مردم هستن، خیلی بیشتره تا دولت.
بله.
و نماینده ها که نظارت بر عملکرد دولت را به عهده دارن، اینجا اگر کوتاهی بکنن، مطمئن باشید از طرف کشاورزان به هیچ عنوان بخشیده نمیشن و در انتخابات پیش رو ما پاسخشون رو میدیم. من همینجا با آقای علی اکبری، آقای مهندس علی اکبری، نماینده محترم مردم شیراز در مجلس عرض میکنم، عضو کمیسیون کشاورزی هم هست، اون انتظاری که ما داشتیم از کمیسیون کشاورزی که به جد ورود بکنه و بر نظارت خودش مصر باشه، متاسفانه صورت نمیگیره. چرا که 7 سال 8 سال دولت داره مرتبا نقض قانون میکنه و همه هم به ضرر کشاورز و دیواری هم کوتاه‌تر از کشاورز پیدا نکرده و هیچ کاری رو مجلس متاسفانه انجام نمیده تو این زمینه. ما خواهش داریم نمایندگانمون جدیتر این موضوع رو پیگیر باشن، نذارن حق کشاورزا ضایع بشه. به والله با این شرایط امروز که اعمال تحریم‌ها مردم را داره اینجوری به فشار زیاد واردی که شده همه را مستعصل قرار داده، خواهشان کاری بکنید که کشاورزی ما انشالله پایدار.
انشالله این اتفاق خواهد افتاد. خیلی متشکرم از شما ملک زاده. روز بخیر، خدا نگهدارتون. آقای مهندس اکبری خیلی ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید. متشکرم، خداحافظ. در خصوص شکایت گندمکاران از دولت به سازمان بازرسی برای قیمت‌گذاری نامناسب گندم گفتگو کردم با مهندس علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، و آقای محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران. ساعت 12:47 دقیقه به وقت ایران، تهران، شبکه رادیویی گفتگو، اینجا رویداد. ساعت 12:48 دقیقه است. بریم سراغ یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه. می‌خوایم در خصوص انتخابات صحبت بکنیم. تلاش جریان‌های خاص داخلی برای دو قطبی کردن انتخابات و پیامدهای اون در بی‌ثبات‌سازی سیاسی کشور موضوع این بخش گفتگویی و تحلیلی ماست. در گفتگو با جناب آقای دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر ترقی سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام جناب امیری، جناب علی و شنوندگان عزیز رو عرض ادب میکنم، انشالله که موفق و معید باشید.
متشکرم. آقای دکتر ترقی، این جریان سازی های موجود تحت چه سناریوهایی داره صورت میگیره؟
بله، همونطور که مستحضر هستی، تقریبا از سال 93 که مقام معظم رهبری دیداری با هیئت دولت داشتن، توصیه 15 گانه ای رو اونجا مطرح کردن که یکی از اون توصیه ها این بود که دولت مردان از دو قطبی کردن جامعه با شعارها و دعواهای سیاسی پرهیز کنن.
بله.
جناح بندی های سیاسی اشکالی نداره، اما نباید جامعه رو به دو قطب تبدیل کرد، زیرا این کار موجب دلزدگی و خستگی مردم و شکننده شدن محیط جامعه میشه.
بله.
این توصیه مقام معظم رهبری در طی این 5-6 سال شاید بالغ بر 10 بار تکرار شده در سخنرانی هایشون و به طور مستمر نسبت به در واقع دو قطبی سازی هایی که در جامعه داره صورت میگیره که بعضن سیاه نمایی نسبت به گذشته هست و پوشش دادن ضعف ها و مسائل اصلی جامعه و در واقع منحرف کردن افکار عمومی جامعه از مسائل اصلی جامعه و متأسفانه توسط بعضی از مسئولین در جامعه ما به طور مستمر مورد استفاده قرار میگیره و این ایجاد فضای تقابل در جامعه صدمات جبران ناپذیری رو متوجه اتحاد ملت کرده و جرقه ایست برای تفرقه و چنددستگی اجتماعی.
بله.
خب از فتنه 88 اگر شما لحاظ بکنید، بازی دو قطبی سازی انتخابات توی کشور ما موجب شد که یک زمینه ناامنی و مناقشات طولانی و خسارت‌های سنگینی به جامعه ما وارد بشه و حماسه حضور 40 میلیونی 22 خرداد رو تلخ و ناگوار بکنه.
بله.
بعد از اون هم نمونه های متعددی ما در طول این 5-6 سال شاهدش هستیم که هر چند وقتی بیه بهانه و تحت یه عنوانی از نمیدونم بحث بورسیه های دانشجویان گرفته تا پول کثیف تا نمیدونم مسائل مربوط به نظارت استصوابی و به بهش یا جهنم بردن مردم، از این قبیل دو قطبی سازی ها متاسفانه در جامعه ما به طور مکرر داره رخ میده و در سال جاری و سال گذشته بحث حالا مثلا رفتن زنان به ورزشگاه و امثال اینها از جمله دو قطبی سازی هایی که در جامعه صورت میگیره که بخشی از جامعه رو در مقابل بخشی دیگه قرار بدن و با سرگرم کردنشون به این نوع مسائل فرعی هم یک تفرقه و تشتتی در داخل جامعه به وجود بیارن، هم ذهن افکار عمومی جامعه رو از مسائل اصلی دشمن اصلی در واقع دور نگه بدارن.
بله.
طبیعتا کاسبان این نوع دو قطبی سازی ها بیشتر کسانی است که پاسخگوی عملکرد خودشون در ناتوانی و ناکارآمدی در حل مشکلات جامعه نیستند.
بله.
و چون نمیتوانن مشکلات مردم رو که مطالبه اصلی اونها هست مثل مسائل اقتصادی و غیره اینها رو حل بکنن، با منحرف کردن افکار عمومی جامعه به این حاشیه سازی ها و دو قطبی سازی ها در واقع سعی میکنن که توجه مردم به اون نقاط ضعف کاهش پیدا بکنه یا منحرف بشه. بنابراین همونطور که مقام معظم رهبری بارها این رو تکرار کردن، اصولا دو قطبی سازی مانع پیشرفت جامعه است. شایسته سالاری رو خصوصا در عرصه های انتخابات شایسته سالاری رو از بین میبره و مردم در واقع در اثر این دو قطبی سازی دچار اشتباه در تصمیم گیری میشن. شعار همدلی و همزبانی دولت و ملت که مقام معظم رهبری مطرح کردن در واقع نقطه مقابل این دو قطبی سازی در جامعه بود که باید این مورد توجه قرار بگیره. یعنی واقعا یک همدلی و یک همزبانی باید بین دولت و ملت وجود داشته باشه تا هم دولت حرف مردم رو بفهمه، هم مردم در واقع توجه به خواسته های دولت داشته باشن. این نوع دو قطبی سازی ها به این همدلی و به این همزبانی آسیب جدی میرسونه و اینها زمینه و فرصتی رو فراهم میکنه برای توطئه دشمنان انقلاب اسلامی از طریق فضای مجازی برای تخریب افکار عمومی، اعتماد زدایی از جامعه و نهایتا ایجاد تفرقه و از بین بردن انسجام ملی.
متشکرم. آقای دکتر ترقی، شما یه نکته مهم اشاره کردید و اون این که یه بخشی از این دو قطبی سازی توسط کسانی داره صورت میگیره که مسئولیت‌های خودشون رو کامل انجام ندادن و الان هم پاسخگو نیستن و نمیخوان پاسخگو
بشن. بله. بله.
خب لازمه شناخت افراد این چنینی شفاف سازی است و معرفی اینها به مردم. بله. نخبگان سیاسی چقدر میتونن در این شرایط کمک بکنند و شفاف سازی بکنند و ذهن مردم رو نسبت به اتفاقات و وقایعی که داره میفته روشن بکنند و همین باعث بشه که پیشگیری بشه از دو قطبی سازی؟
قطعا هم نخبگان هم رسانه ها در واقع اگر استراتژی و سیاست خودشون رو مبتنی بر جلوگیری از دو قطبی سازی در واقع قرار بدن، اولا به کسانی که در تلاش میکنن این دو قطبی سازی رو در جامعه دامن بزنن به اینها کمک نمیکنن.
بله.
یعنی وقتی که مصاحبه میکنن، وقتی که اظهار نظر راجع به یک موضوعی که جزء حاشیه هاست، جزء در واقع استراتژی دو قطبی سازی هست، ازشون سوال میکنن، سعی میکنن که یا پاسخ ندن، وارد پازلی که در واقع به دو قطبی سازی میشه در واقع نشن. این حساسیت رو اگر داشته باشن قطعا میتوانن جلو نشر این دو قطبی سازی رو در جامعه بگیرن. و نقطه مقابل دیگه این که یا نقطه دیگه این که با افشاء ماهیت و در واقع اقدام این افراد که مغایر با نظر رهبری و مصلحت جامعه است، میتوانن افکار عمومی رو آگاه بکنن که این دو قطبی سازی چه آثار و تبعات منفی برای جامعه داره. همونطور که در نماز جمعه شما دیدید، مثلا در نماز جمعه دیروز جناب آقای خاتمی به همین نکته اشاره کردن.
بله.
حالا طبیعتا باید این نوع تریبون ها و این نوع نخبگان جامعه با تواتر در واقع سعی بکنن این نوع دو قطبی سازی ها رو در واقع تقبیح بکنن تا کسانی که از این استراتژی استفاده میکنن برای منحرف کردن افکار جامعه دیگه حرفشون خریداری در جامعه نداشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم
آقای دکتر ترقی عزیز، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا
زنده باشید. در خصوص تلاش جریان‌های خاص داخلی برای دو قطبی کردن انتخابات و پیامدهای اون در بی‌ثبات‌سازی سیاسی کشور، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم شنونده برنامه رویداد بودید. در برنامه امروز رویداد به این موضوعات پرداختیم. در خصوص تداوم حملات ترکیه به شمال سوریه گفتگو کردیم. بحث شکایت گندمکاران از دولت به سازمان بازرسی برای قیمت‌گذاری نامناسب گندم رو پیگیری کردیم. ماهیت و ابعاد انفجار در بدنه نفتی شهرانی که دیگه از موضوعاتی بود که در برنامه امروز رویداد به اون پرداخته شد. موضوع طرح جلوگیری از خروج داروهای وارداتی از کشور توسط مافیای دارو رو هم بهش پرداختیم و در خصوصش صحبت کردیم. و آخرین بحث ما هم در خصوص تلاش جریان‌های خاص داخلی برای دو قطبی کردن انتخابات در کشور بود که این بخش رو هم تقدیم حضور شما قبول کردیم. شما اطلاعات این برنامه رو میتونید از طریق وبسایت شبکه با آدرس radiogoftogu.ir دریافت کنید. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم شنونده برنامه رویداد رادیو گفتگو بودید. روز بخیر، خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.